بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ماذا الإجزاء أمر ظاهري نسبة لأمر واقعي، نتيجة این رسید که ما اختیار کردیم که امارات به طور کلی اعتبارشون علی نحو تاریخیه است. در این اساس مشکلهایی پیش آمده در موضوعات مختلف اجتماعی، چون جامعه ارتباط به هم داره از جهات مختلف، این مطلب اثر گذاشته. در مسئله طهارت و نجاست اثر گذاشته، در مسئله اقتداء شخص به دیگری اثر گذاشته، در مسئله تقلید و اشتهار اثر گذاشته، در مسئله نکاح، در مسئله طلاق اثر گذاشته. این سؤالات کلن آمده مطرح شده و به قول سیدنا استاد این مسئله اجزاء امر ظاهری نسبت به امر واقعی در کتب پیشینیان و قدما نیست. این یک تقریبا حادثه است متأخر، شاید از زمان مثلا صحابه قوانین و صحابه فصول و اینها این مسئله اجزاء مطرح شد. علی کل تقدیر ما از خود ادله اولیه نتوانستیم اجزاء را ثابت کنیم، راه ندار. یعنی اعتبار ادله چون طریقی هست، طریقیت منافات داره با اجزاء، چون طریقیت به معنای کشف از واقع که کرد تقریباً موضوعی نیست، واقع پاسخ میخواد. بنابراین در مقام این برآوردن به تأمین مرحوم ناینی، ادله دیگری از خارج اجزاء را درست کنند علی الطریقیه. قطع نظر از خود ادله اعتبار که نمیتواند اجزاء درست کند، ادله خارجی. این ادله خارجی جمعا حسابش شد هفت دلیل اقامه میشه در اینجا. بعضی از ادلهش وزنی نداره، ولیکن سه دلیلش ادله مهمی است که اینها را فهرستوار عرض میکنم بعد بررسی کنیم. این هفت دلیل، دلیل اولش یکی بود که تقدیم اماره دوم بر اماره اولا این ترجیح بلا مرجحه، و چون ترجیح بلا مرجحه بنابراین این انت مختارم در هر کدام عمل کنی فیکفید. یعنی اگر چون که اجتهاد اول به این بود که لا یجب السوره فی الصلاه، اجتهاد دوم این بود که یجب السوره، انت مختار به ایهما اخذ، چرا ترجیح میدید اماره دوم را بر اولی؟ خب پاسخ این دیروز گفته شد و گفتند که باب متعارضه نیست تا بگوییم نختار احدهما و اختیار احدهما ترجیح بلا مرجحه، بلکه بابش باب حجت ولا حجته. اماره دوم فسخ میکند حجیت اولی را، خود به خود مقدم است، لا نحن نقدم، ترجیح مع المرجح، ترجیح الحاکم علی المحکوم، لا ترجیح احد المتساویه. توجیه دوم و دلیل دوم عبارتی است که منصوب به، یعنی منصوب که نه، صاحب فصول میگوید الواقعه الواحده لا تتحمل اجتهادین، بلکه یک اجتهاد بیشتر اینجا نباید باشه، چون یک اجتهاد نباید باشه بنابراین معنا ندارد که بگیم مجزی نیست، مجزیه. مرحوم شیخ میگه من هرچی فکر کردم از این عبارت یعنی چی؟ یعنی چی دوتا اجتهاد نسبت به مسئله واحده نمیشه؟ پس بنابراین چی نتیجه؟ پاسخ این حرف این است که منظورتون چیه شما؟ اگر چنون که میخواید بگید واقعی واحده در زمان واحد دو اجتهاد تحمل نمی کنه قبول، یعنی واقعی واحده در نظر یک مجتهد دو اجتهاد در زمان واحد که هر دو اجتهاد با هم دیگه مختلف باشه، بله این قبوله. ما اینجوری بحث کردیم، ما میگیم سالها نماز را بدون سوره خوند، بعد از مدتی انکشف عنده به اینکه از سوره یجب. سالها بین این دو واقعه فاصله هست. چه فرمایشی شما میکنید؟ خلاصه اینکه اگر مرادتون در یک زمانه، بله شیء واحد تحمل دو اجتهاد در یک زمان نمیکنه، ولیکن ما بحثمون در یک زمان نیست. و اگر مرادتون اینه که در زمانهای متعدد، نه این قبول نیست، واضح البطلانه. شیء واحد ممکن است آراء متعدد و مختلفی اگر موضوع قابل باشه پیدا کنه، این هم وجهیست که مورد قبول نشه. وجه سوم عبارت است از ناسخ و منسوخ. ما نحنفی حکم ناسخ و منسوخ را داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اماره دوم نسخ می کند اماره اول را، یعنی مانند نسخ و منسوخه. بنابراین هر دو اعتبار دارند. احکامی که نسخ می شود در زمانی که اولی هست، یعنی منسوخ هست، معتبره. از اون به بعد ناسخ عمل میشه. فلیکن المقام کذلک، اون وقتی که نماز رو بدون سوره میخون حکم منسوخ رو داره. الان که رأی برگشته میگه سوره واجبه، از الان سوره رو بخون، این ناسخ است و اون منسوخ. جوابش اینه که باز همونی که گفتیم، بحث ناسخ و منسوخ نیست، بحث حجت و لا حجت. دلیل چهارم عبارت بود از اینکه اعتماد مردم از مجتهدین و اعتماد مجتهد مثلا نسبت به خودش از بین میره و به عبارت اخرای دیگر هرج و مرج پیش میاد. اگر بنا بشه که امروز این فتوا فردا فتوای دیگر در باب عقود ایفاعات، فرض کنید در معاملات یا در عبادات، این هرج و مرج لا یستطیع رأیه علی شیء واحد. این هم جوابش واضحه، برای اینکه نه هیچ هرج و مرجی نیست. اگر عصمت میخوای بگی، العصمت للائمه وللنبی، ما ادعای عصمت برای مجتهد نمی کنیم. او آدمی مقید، اهل خبره، تحقیق میکنه، رأی میده و بعدم از این رأی میگذره. اونقدر هم تفاوت آرا زیاد نیست در مسائل که هرج و مرج قاطی بشه. در سایر علوم هم همینطور، اساتید یک علمی آراء مختلف دارن، هیچ هرج و مرجی هم لازم میاد. ما هم اولا دیدیم چه هرج و مرجی بوده، با این همه مراجع رساله ها نوشته شده، مردم هم تحقیق کردن، عمل کردن، یک خطابی بیشتر نیستیم. این چهار دلیل خیلی وقتی درش نیست و مورد اعتنا نیست. الدلیل خامس الاجماع. اجماع را مرحوم نایلی ادعا کرده. الدلیل السادس السیره، استاد این ادعا میکنه. این دو بزرگوار در صحنه اجزاء به ادله خارجی، اون بزرگوار اجماع ادعا میکنه و سید استاد سیره، منتها هر کدوم در جای خودش. اون چرا که در تقریرات های مرحوم لاهیجی آمده، دو بزرگوار که مقرر هستند، یکی مرحوم کاظمیلی و دیگری سید استاد، این دو بزرگوار میگن مرحوم لاهیجی ادعای اجماع کرد، نه اینکه خود او ادعای اجماع بکنه، نقل اجماع میکنه که وقد ادعی، ادعا کرده اند اجماع در بر اجزاء در مقام. یک حرف سربسته. مرحوم کاظمیری میرسه که ما منتظر بودیم ایشون معلوم کنه مدعی اجماع کیه، چیزی در این باره نگو. ما هم خودمون فحص کردیم، چیزی پیدا نکردیم، پس میشه اجماع منقول. اجماع منقول ضعف ظاهره، کلای اتنابه. ها و اولا این ایرادیست که مرحوم لایلی در تقریرات میکنه، میگه این اجماع منقول و اجماع منقول اعتنایی بشه میشه. ها و اولا و ثانیا احتمال میدیم این اجماع اجماع مدرکی باشه، چون وجوه دیگری برای اجزاء گفته شد، اونی که ادعای اجماع کرده احتمال داره استناد پیدا کنه به مدرک، میشه اجماع مدرکی. خب اجماع مدرکی هم که حجت نیست، اجماع تعبدی حجته. حالا ثانیا و ثالثا کجا اجماع را میتونید مطرح کنید؟ به چه چیز اجماع هست؟ کجا چی مورد اجماع هست؟ این را در عرض کنم که اجزاء و تقریرات باز میکنه از قول میرزا. بنابراین بر اینکه اون چرا که ما محل اطلاع داریم در جامعه به دو دسته تقسیم میشه، یکی عبادات و دیگری معاملات. در معاملات هم دو جور هست، دو جور فرض میشه. بعد از تبدل رأی اثری از مورد معامله باقی میمانه یا نه، فعلیه سه قسم مطرح شد: العبادات، المعاملات التي تبقى اثره بعد الرأی الثانی، المعاملات التي ليس لها اثر بعد الرأی الثانی. جامعه ما معمولا به همین دو سه قسمت تقسیم میشه. اما قسمت اول که عبادات باشه، اینطور ادعا کرده مرحوم میرزا که اونهایی که لب به دعوای اجماع کردن که در عبادات یوست. یعنی اگر رأی جناب عالی برای این شد که سوره واجب نیست، جناب عالی مجتهد و بعد از مدتی هم رأیتون برگشت، نمازهایی که سابقا بدون سوره خوندی اعاده لازم نداره. اونی که قائل است به عدم اجزاء میگه نماز اعاده کن، نه، اگر در وقت برگشت اعاده نداره حتی تا اونجا. یعنی اگر هنوز وقت نگذشته شما رأیت برگشت، صبح فرض کنید نظرتون این بود، هنوز بله حالا وقت نماز داخل شد، اعاده لازم نیست. به بخره قضا هم به طریق اولا لازم نیست. این مورد اجماع و مورد ادعا است. اون دو اشکال بر این اجماع هست که اجماع منقول شاید هم مدرکی باشه، ولیکن محدوده اجماعی که مرحوم میرزا نقل میکنه در عبادات این چنین میگه. میایم سر معاملات. معاملات عقود و ایقاعات و امثاله. اینجا رو میگه بر اینکه انظر به این معامله آیا پسمونده ای داره یا نه، این به تعبیر ماست. از باب مثال، شما یک کتابی را خریدید، کتابی را خریدید به عقد فارسی، حالا یا به نظر خودتون که مجتهد هستید یا بر حسب تقلید این کتاب را خرید، بعد رأی شما و یا رأی مجتهد برگشت که این عقد باید عقد عربی باشه، حالا ما فرض کردیم به فارسی خریدیم یا به معاصر خریدیم، رأی بر میگرده به این که نه بایستی که با عقد باشه معاصر لایجوز و یا به عقد عربی باشه عقد فارسی لایجوز. کتاب هست، کتاب هست، این کتاب الان حکمش چیه؟ میگه در اینجا نه نمیگیم بل اینکه موضیه، باید اینجا تجدید عقل بکنیم. چرا؟ برای خاطر این کتاب موجوده، رأی بزرگوار هم برگشته، ما تقلیدن و اجتهادن اینجا رو نمیگیم اجماع هست، یعنی میگه حالا خارجون عن محل اجماع قطعا، اجماع را به اینجا شامل نمی کنیم، میگه اینجا خارجه. چرا؟ برای خاطر اینکه این شیء وقتی هست خب شما چی میخوای بکنی؟ عقد فارسی بوده، الان برگشتی عقد عربی، خب اینجا کاری نداره که. اگر چنون که اون چرا که خریده شده فرزن معامله شده، موضوع باقی نمونده، برنجی بود اینو میل کردی، این اقدار برنج خریدیم به معاصر، یا فرض کن به عقد فارسی پخته شد و میل شد، چی باقی نمونده؟ وقتی باقی نمونده میگه اینجا اجزا هست یا نیست، اظهار تردید میکنه، یعنی این ملحق به اولیه یا ملحق به دومیه، ملحق به عبادات یا ملحق به معاملات باقی مونده است، اظهار تردید میکنه، میگه الاحوط این است که در اینجا هم بگیم اجزا نیست. خب اجزا نیست، این که از بین رفت اون خورا، میگه بله، ولیکن مشتری که این را خرید اگر اون عقد باطل باشه زامنه، عهده زمانش باید بر بیاد نسبت به بایع، یعنی تجدید کنه عقد را نسبت به اون چرا که در عهده او هست یا به نحوه دیگر مصالحه بکنه. این عرض کنم که محصل فرمایش مرحوم لایلی المستفاد از دو تقریر بزرگوار، این حاصل مطلب که به اجماع اجزا درست میکنه، یک اجماع هم در محدوده عبادات فقط، این مدعای اجماع، نه در همه جا در تمام موارد، نه نه، فقط در باب عبادات نقل اجماع کرده محقق نائلی بر اینکه یجزی، عباداتتون راحت. سیدون استاد میگه نه این حرف ما قبول نداریم، اجماع از کجاست؟ همین که الان اشاره کردم به اینکه اصل این مسئله اجزا در کتب قدما مطرح نیست، شاید از میزای قومی به بعد باشه، خب سابقه هم اصلا تعرضی نداشتن به این مسئله، مسئله اجزا، تا اینکه بگو این اجماع تعبدی هست، این مسئله حادثی است و هر چرا هست متأخره، چه اجماع تعبدی؟ پس در اونجایی که شما ادعای عبادت میکنید، ادعای اجماع میکنید، در همون محدوده نمیتونید اجماع ثابت بکنید قطعاً، پس اجماع تعبدی نیست، اعتباری نداره. فلنرجع الى قواعد خودمون، ببینیم قواعد در اینجا چی جواب میده در باب عبادات. میگه بله مایوس نباش، در باب عبادات یه راه دیگری هست و اون عبارت است از روایت معروف و اون این که لا تعاد الصلاة الا من خمس، لا تعاد الصلاة الا من خمس در باب عبادات به ما کمک میده و اون این که لازم نیست اعاده، اجماع نمیخواد. چرا؟ لا تعاد الا من خمس، یعنی اگر چون که یکی از پنجتا در نماز ترک شد، اون پنجتا چیه؟ الطهور و القبله و الوقت و الرکوع و السجود، این پنجتا اگر در نماز ترک شد بله نماز باید اعاده بشه. و اما اگر خصوصیاتی دیگه، مثلا سوره، همین مثال خودمون، سوره ترک بشه، چرا ترک کردی؟ اما ان تتركه من باب بی اعتنائی، نه اون از نفس خارجه. فرض ما بر این است که دو اماره در اینجا هست، هر دو حکمی ده ما، اماره اولا علی القواعد، اماره ثانیه هم علی القواعد، لیس الاهمال مطرحا فی المقام، هر دو اماره معتبر بوده. اون اولی گفت لازم نیست، دومی میگه لازمه. خب اینجا لاقعاد میگیره، یعنی لازم نیست اعاده کنی در ترک سوره. لو قلت مجتهدا یقول بعدم وجود ثم عدل رأیه بالوجوب لا یلزم، نه خود اون را میتوانه بگه اعاده کن، نه لازم اعاده. جلسه استراحت، سوره و کل شیء من الاجزاء و شرایطی که داخل بر اون تنشتا نباشه، صلات اعاده نداره. نتیجه اون که در اصل فتوا با مرحوم میرزا متحد می شود، ولی نسبی، به این معنا که در خصوص اموری که در صحیحه لاتعال گفته. بنابراین در باب عبادات به این نتیجه میرسیم که نقول بالاجزاء در مورد استثناء، یعنی در غیر استثناء، استثناء بکن ارکان را، بقیه اجزاء و شرایط عاده نداره. فیتحسن استنادن به حدیث راتو. این بحث اجماع در این چندون شد؟ پنجون شد. دلیل شیشون، دلیل شیشون سیره است. سیره را استاد نقل میکنه، یعنی مدعیه. این هم بر این که ما به عبادات همون بود که گفتیم. در معامل، بله، در یک جا ادعای سیره میکنیم، و اون در باب نکاح و طلاق. در این دو مسئله، در این دو مسئله اجزا بیان و دالک. اجزا در عقود میفرماد اول این ذات مبارک پیغمبر است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله برخورد میکرد به کفار، برخورد میکرد به اشخاص دیگر و امثالهم، الا عهودی داشتن، نکاحی داشتن، زواجاتی داشتن، پیغمبر امضا میکرد ساکت. امضای پیغمبر مسلما نسبت به عقود عشرت ازدواج بود. بیا تا زمان ائمه، ائمه اطهار برخورد میکردن با کفار، با فرق شیعه، با فرق اسلامی. این همه فرقی که عرض کنم 72 فرقه، اینها از کجا شروع شده؟ اینا همشون ازدواج هایی که داشتن به طرق مختلف بوده، همه اینها خدمت ائمه میرسیدن و ائمه عرض کنم ازدواج های اینا احترام قائل بودن. یعنی اگر مردی با زنی ازدواج میکرد، به هر طریقی، به هر زبانی، به هر کیفیتی، امام هیچ وقت نمیگفت این درست نیست، این باطله و مثلا عقد دیگری بکن، کلا. هر شرایط عامه به هر کیفیتی، بلکه کفار به هر کیفیتی ازدواج میکردن، ائمه اطهار و در رأس اونها شخص نبی اکرم همه را امضا میکرد. پس از سیرت و قائمت و از اون وجود مبارک، ثم من الائمه، در امضای عقود. این کی میتونه اینو منکر بشه؟ در طلاق هم همینطور، یعنی اگر طلاق میداد این زنش را، خب به هر جوری که طلاق داده، خب بدون شهاد عدلی، یا به هر جوری، به هر زمانی، به هر کیفیتی، هر فرقه ای، هر فرقه ای از فرق، اعم از مسلمان و اعم از کافر، زناشون رو طلاق میدادن، ائمه یا پیغمبر اکرم نمیفرمودن اونجور نیست، درست نیست، بیا اینجوری طلاق بده، امضا میکردن طلاق را. فعلیه ادعا میکند ایشون سیره را در خصوص عرض کنم که نکاح و طلاق. آیا میشود با این سوره بله سیره تعدی کرد به جای دیگر؟ در باب طهارت و نجاست میشه ادعای صیغه کرد؟ چون همین حرف را شما میتونی در باره طهارت و نجاست بزنید. بیبند و بارها میرسیدن خدمت ائمه و غیرهم که شرایط طهارت و نجاست نداشتن، این بماری ان شاءالله بر این بعد. و صلی الله علیه و سلم.